فرمودیم. بله، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث در راه وصول به ایمان بود که وصول به ایمان عبارت بود از همون آرامش نهایی مستقر باقی که ازش تعبیر به بهشت و سلام علیکم سعادت ابدی میکنیم. راه وصول به ایمان عرض شد که مبارزه با نفس و جهاد با نفس است، از باب مقدمه که ما منتقل بشیم به ایمان به خدا. اگر بخواهیم که حقیقت موجود در فطرت جانمون رو بهش برسیم که همون حق است، خداست، که خداگرایی و خداشناسی فطری است. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، که خدای متعال می‌فرماید که روی خودتون رو به سمت فطرت برگردانید. سلام علیکم. اون فطرتی که همه انسان‌ها بر اون فطرت آفریده شدند، که فطرت الله التي فطر الناس، فطرت الهی است. خب روی خودمون رو بخوایم به سوی خدای فطری برگردانیم، باید از غیر خدا تبری بجوییم، جدایی پیدا بکنیم، انقطاع پیدا بکنیم. و انقطاع از غیر خدا مساوی با مبارزه با نفس، از منیت جدا بشیم. در مرحله تکوین و عالم خلقت عرض کردیم که جز خدا نبینیم، سعی کنیم و تلاش کنیم که هر کجا عدل را ببینیم، حق را ببینیم، خدا را ببینیم. در هر حادثه‌ای، در هر اتفاقی اون اتفاق رو بی حساب و گتره و بی ملاک نپنداریم، بلکه به دنبال حساب و کتابش بگردیم. یکی از حسهایی که در انسان هست گاهی تعبیر میشه به حس، و گاهی هم تعبیر میکنیم به گرایش هایی که در انسان هست، این است که حس علت جویی داره، در هر چیزی به دنبال علت میگرده. این گرایشی که در ما وجود داره، که در هر چیزی به دنبال علتش میگردیم و به تعبیری فطری ماست، غریزی ماست، غیر اکتسابیه، بچه‌ای که متولد شده، همین که یه مقدار میتونه یه چیزهایی بفهمه، حس کنجکاویش فعالیت پیدا میکنه و دنبال این میگرده که علت چیزها رو پیدا بکنه، چه شد که این اینطور شد، چه شد که اون. یعنی فطرتاً میفهمه، میدانه، مییابه که بی علت چیزی نیست، هر چیزی علتی داره. اگر گفتیم هر چیزی علتی داره، یعنی این عالم عالم علت و معلوله، همه چیز حساب داره، همه چیز منظمه و انسان از وقتی که متولد میشه این معنا رو در درون جانش میابه. خب حالا این قسمت بحث رو نمیخوایم حالا توضیح بدیم و باز بکنیم، این باید در گذشته بحث میکردیم و بحث هم کردیم در جهات دیگرش تحت عنوان حس کنجکاوی. نه خب البته این حس کنجکاوی، این گرایش فطری حتما برای این است که ما خدا رو پیدا کنیم، حق رو پیدا بکنیم، در هر حادثه ای، هر اتفاقی حق رو ببینیم، عدل رو ببینیم و اون حساب و کتاب و برنامه نرم‌افزاری است که در عالم بالا هست اون رو ما کشف بکنیم و پیدا کنیم. اما راه‌های انحرافی هم داره، یعنی همین حس کنجکاوی میتونه وسیله ای برای انحراف هم بشه، یعنی تمام فطریات ما که نهایتاً به فطرت الله برمیگرده اگر در جهت صحیح هدایت نشه در جهت انحرافی میتونه گمراهی ایجاد بکنه و موجب ضلالت بشه. کما اینکه قرآن همینطور دیگه، قرآن هم همونطور که هدایت نور منتها برای متقین، هدن للمتقین، اما برای ظالمین، برای اونهایی که نمیخوان به حق برسن یا ظلم به نفس کردن، ولی ظالمینه ولا یزید الظالمین الا خسارا، جز خسران جز زیان نیست. تمام حقایق همینطوره که اگر درست استفاده بشه از حق، از حقیقت، به نفع انسان تمام میشه، منتهی به بهشت و سعادت میشه، اگر درست استفاده نشه منتهی به جهنم و شقاوت میشه. کلمت و حق یراد و به هل باطل، حرف درستی که از این حرف درست اراده نادرست میشه، از حضرت علی علیه السلام. تمام سوء استفاده هایی که در طول زندگی بشر انسان‌ها از همدیگه این سوء استفاده ها رو کردن، تمام ظلم هایی که شده تمامش به نام حق بوده، کسی به نام ناحق، به نام همه به نام فطرت بوده، همه به نام ندای فطری بوده، همه اومدن گفتن که خب شما انسانها خداجو هستید، حق طلبید، من حق میگم، بیاید هرچی من میگم گوش کنید، و با این وسیله زور گفتن، ستم کردن، ظلم کردن، استعمار کردن، استثمار کردن. بنابراین تمام جباران عالم، ظالمین عالم از دین استفاده کردن، از خدا استفاده کردن، به نام دین، به نام خدا. سر جدایی شیعه از سایر فرق چی شده؟ کسانی که به نام خلیفه پیامبر، این نام خیلی نام مقدسیه، خیلی نام مهمی، مقدس، جانشین پیامبر، چقدر پیامبر محبوبیت داشت. حالا اگر کسی جانشین پیامبر شد به تبع او به همون مقدار محبوبیت پیدا میکنه دیگه، خب از این محبوبیت راحت میتونه سوء استفاده کنه، قبولش دارن، میپذیرنش، ظلم میکنه. یه مسئله ای که هست این است که مبارزه با نفس واجبه. گاهی ممکنه که ما فکر کنیم که خب مبارزه با نفسی مسئله اخلاقیه و خیلی حالا مهم نیست، آدم واجباتش رو انجام بده، محرماتش رو ترک کنه، مثلا نمازش رو بخونه، روزش رو بگیره، گناهانی که نباید مرتکب بشه اینا رو مرتکب نشه. اما حالا مبارزه با نفس دیگه این، حالا مبارزه کرد بهتره، مبارزه هم نکرد نه، طوری نیست. در حالی که اگر توجه کنید میبینید که تمام ظالمینی که بزرگترین ظلمها رو به اسلام و مسلمین کردن، چه بسا جز کسانی باشن که بزرگترین خدمات رو هم به اسلام و مسلمین کردن. این مسئله منیت یه مسئله خیلی مهمیه. اگر کسی از من نگذشته، از من نگذشته، به خدا نرسیده، دنبال حق نیست، معناش این نیست که کارهای خوب نمی کنه. چه بسا خیلی کارهای خوب انجام بده. به یه معنا میگن که تمام ما ایرانی ها اسلام پیدا کردنمون و مثلا مسلمان شدنمون، چون ما رو مجوس میدونستن دیگه، ایرانی ها آتش پرست بودن، زرتشتی بودن، مجوس بودن، مسلمان شدن ایران به خاطر کشورگشایی هایی است که خلیفه دوم انجام داده، که شیعه قبول نداره، خلیفه دوم رو قبول نداره، میگه آخه این، میگه این ظالمه، این غاصب حق ولایته، ولی چقدر خدمات کرده. ما که مسلمانیم به خاطر اون بوده. خیلی کسا خدمت کردن، اما این خدمات رو که انجام دادن برای کی انجام دادن، برای چی انجام دادن، این مهمه. برای نفس یا برای خدا؟ یعنی خدمت کرد تا او باشد و حکومت کند. اسلام رو یاری کرد، اسلام رو گسترش داد، به معنای ظاهریش اسلام رو گسترش داد، تمام ایرانی ها اسلامشون مرهون مثلا کشورگشایی های عمره. اما برای کی این کار رو کرد؟ که او باشد و او خلیفه باشد و نام او بماند. این کارا رو کرد به خاطر منش، من باشم. اما اگر قرار باشه من نباشم، نه، اسلامو نمیخوام. اسلام خوبه، خیلی خوبه، برای اسلامم فداکاری میکنم، شمشیر میزنم، تلاش میکنم، جهاد میکنم، جبهه میرم، می جنگم، اما به شرط اینکه منافعش به من برسه، حکومتش به من برسه، ریاستش به من برسه، شهرت و نامش مال من باشه. فرق حضرت امیر علیه السلام با عمر و اونها همین بود، همین یک کلمه. و الا چه بسا خوراکی رو که عمر داشت حضرت علی علیه السلام نداشت. میگن عمر خیلی تزهد داشته، نون و سرکه میخورده. فقط فرقی که بین این دو نفر میتونیم ما بیان بکنیم که اون فرق اصلی و اساسی و ریشه ایه همینه. حضرت علی علیه السلام میخواست اسلام بماند، چه او باشد چه او نباشد، چه او به حکومت برسد چه به حکومت نرسد. عمر میخواست که او باشد چه اسلام بماند چه اسلام نماند، چه حق باشد چه حق نباشد. همین این منیت خیلی کار دست آدم میده. فلذا در بحث مبارزه با نفس در عالم شریعت، یعنی تشخیص وظیفه، اینکه چه باید کرد چه نباید کرد، تکلیف ما چیه، چی کار کنیم که درست باشه، چه کاری انجام ندیم که اون کارها غلطه، تشخیص خوب بد، این دیگه غیر از مرحله عالم تکوین و خلقت که تو عالم هر اتفاقی میافته ما خوب ببینیم، درست ببینیم، صحیح ببینیم، عدل ببینیم، ریشه های واقعیش رو در عالم بالا پیدا بکنیم، کشف کنیم، همه را از خدا ببینیم، همه را خیر ببینیم. این تو مرحله عالم شریعته. کسی که میخواد مبارزه با نفس کنه در عالم شریعت، در هنگام تشخیص وظیفه هم جز حق نمیبینه و جز از حق و خدا تبعیت نمیکنه. یعنی دیده خدابین فقط تو مرحله عالم تکوین نیست، تو عالم تشریع هم هست. دیده خدابین تا کم کم خدا در دل ما جا بگیره و اون ایمان و اون آرامش که علا به ذکر الله تطمئن القلوبه، این رسوخ کنه، ایمان رسوخ کنه در جان ما. باید کم کم باشه دیگه، تمرین میخواد. تو عالم خلقت جز خدا ندید، در عالم شریعت جز خدایی تصمیم نگیر، جز حق برنامه ریزی نکن. به تعبیری مرحله جهانبینی و مرحله ایدئولوژی میگن، این الفاظ رو به کار میبرم، جهانبینی هست و نیست، عالم خلقه، ایدئولوژی بایدها و نبایدها. خب کارهایی که ما انجام میدیم خوب داره، بد داره، حق داره، باطل داره، عدل داره، ظلم داره، درستش کدومه، غلطش کدومه. اینجا یه موقع هست که خودت رو در نظر میگیری و تشخیص میدی، میگی من چنین میخواهم، تصمیم میگیری، عمل میکنی، به دنبال این من حرکت میکنی، تبعیت از من میکنی. یه موقع میگی حق چنین است، خدا چنین فرموده، درست این است. خب این فرق میکنه. اگر گفتی دلم میخواهد چنین کنم، اگر گفتن که چرا اینطور میکنی، خوشم میاد، دوست دارم، دلم میخواد، بر اساس احساسات، بر اساس عواطف، خوشایند، این عین نفس، مبارزه با نفس نیست، این عین نفس. اما اگر گفتی که چون خدا فرموده، چرا این چنین میکنی؟ چون این کار درسته، صحیح، الهیه، خداییه، عدله. یعنی هنگام تصمیم گرفتن و عمل کردن جز خدا و حق رو در نظر نمیاری، دیگه باقی چیزا رو میذاری کنار. از این تعبیر میشه به تقوا، تقوا الله. بعضی تقوا رو ترجمه میکنن به ترس از خدا. این کلمه ترس از خدا یک لغت گویایی نیست، ترجمه صحیح و درست و دقیقی نیست. ترس از خدا، خدا که ترس نداره. در نظر گرفتن خدا، حساب بردن از خدا، برای خدا حساب باز کردن در اعمال، در رفتار، در گفتار، در تصمیم گیری ها، در مرحله بایدها، نبایدها، مرحله شریعت. میخوای یک کاری انجام بدی، برای خدا حساب باز کن. یه گاهی میشه همینو ازش تعبیر به ترسم کرد، ولی کلمه یه ترس معانی دیگه ای هم توش داره که اونها بار منفی داره و اون بار منفیش بله، این نباید ما لفظ و لغتی استفاده کنیم که بار منفی داشته باشه در مورد حق تعالی. اتقوا الله، از خدا بترسید. نه، ترجمه فارسی این ترجمه خوبی نیست. از خدا حساب ببرید، برای خدا حساب باز کنید. نه از خدا بترسید، نه، برای هیچی هم ترس نداری، برای خدا حساب باز کن. اگر شما به یک کسی خیلی علاقه داری، خیلی هم دوستش داری، هیچ هم ازش نمیترسی، پدرته، خیلی هم دوستش داری، یه نظراتی داره، یه دستوراتی بهت داده، گفته این کارو کن، اون کارو نکن، رفتی بیرون فرض بکنید اینو بخر، اونو نخر، اینجوری برو، اینجوری بیا، این ساعت برو، اون ساعت بیا. شما بیرون که میری، هر کاری که میخوای انجام بدی، اول حساب باز میکنی برای این پدر، پدری که خیلی دوستش هم داری، قبولش هم داری، هیچم ازش نمیترسی، میدونی که دوستت داره، میدونی که اون چه که میگیه به نفعته، میدونی که صلاحتو میخواد و میفهمه صلاحت چیه. شما رعایت نظرات او رو میکنی، گفته سر شب بیا تو خونه، بیرون نمونی، هوا که تاریک شد بیا تو خونه، تا میبینی هوا تاریک شد را میافت، بیرون نمیمونی. اگر بگن که خب حالا دور هم جمع بودیم، میگفتیم، میخندیدیم، مثلا چی خوش بودی، کجا میخوایی بری؟ برم خونه. خب برای چی میخوایی بری خونه؟ به خاطر اینکه پدرم گفته اینجور. من میترسی از پدره؟ نه، برای پدرم حساب باز کردم. پدر من تو وجود من، تو ذهن من، تو قلب من جا داره، براش حساب باز کردم، قبولش دارم. گفته بیا باید برم. غیر از این است که میترسم. اتق الله یعنی خدا رو مد نظر نگه دارید، دائم جلو چشمتون باشه این کاری که من میکنم درسته یا غلطه، خدا دوست داره یا دوست نداره، خدا راضیه یا راضی نیست، خوشنودی خدا الان در چه کاریه. این حرفو میخوام بزنم، بزنم خدا میپسنده؟ نکنه خدا دوست نداشته باشه. اتق الله، خدا رو مد نظر داشته باشه. برای خدا در درون حساب باز کنید، از خدا حساب ببرید. انک لب المرصاد، خدا ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، مترصد شماست، حواست هست که خدا میبینه، براش حساب باز میکنی. اینو میگیم تقوا. اگر این کارو کردی شما در وصول به ایمان موفق میشی. اما اگر که برای خدا حساب باز نکردی، دو حالت داره: یک میگی من، دو میگی غیر خدا. منم نه ولی غیر خدا، باز غیر خدا. یه موقع میگی من دلم میخواد، که اون موقعی هم که میگی غیر خدا دلش میخواد، به خاطر غیر خدا قدم بر میداری، حرکت میکنی، تلاش میکنی، اونم به من برمیگرده، اونم آخرش باز به من برمیگرده. بله، کسی که ما در زندگی خودمون دیدیم که ایشون خیلی متذکر این نکته بود و این یک در حقیقت هدیه ای شد از ایشون به ما که موندگار شد برای ما، حضرت امام بود رضوان الله تعالی علیه، که مرتب می فرمود من نگویید، خدا خودشم نمی گفت. هر موقعی که یه خوبی رو، یه خیری رو، یه نعمتی رو به اون نسبت می دادن، می گفتن ما هر چی داریم از شما داریم، این انقلاب و مرهونه، می گفت خدا خواسته، خدا کرده، ما چی کاره ایم، ما کاره، جدی می گفت، با همه وجودش میگفت. ببینید چرا با همه وجودش میگفت؟ چون هیچ کجا هم تخطی نکرد از این. یعنی اون لحظات حساس که همه دیگه یادشون میره، اگر کسی تو وجودش جا نگرفته باشه خدا، و اون ته ذهنش، ته قلبش منیت باشه، آخرش خودش رو میکنه، یه جا نشون میده، یه جو نشون میده، تو لحظاتی که بحرانیه، حساسه، اونجا خودشو نشون میده. وقتی تحریکش که میکنی، احساسات، عواطفش رو تحریک میکنی، اون لحظات خودشو نشون میده. امام تو اون بحبوهه حوادث سیاسی که داشت، 12 بهمن بود و امام که اون روزی که میخواست بیاد تو هواپیما بود، دوربین فیلم برداری رفت با امام مصاحبه کرد، گفتن که شما الان که داری به وطنت برمیگردی، خیلی سال بود نبود تو ایران، خیلی سال بود، شما الان که داری حالا به وطن برمیگردی، چه احساسی داری؟ تمام مردم هم سراپا شور و اشتیاق و علاقه و محبت و اظهار محبت و علاقه و خبرم داشته ما، که ایران سر از پا نمیشناخت برای اینکه امام بیاد. حالا امام داره میاد، 30 و چند میلیون جمعیت، علاقه من، ابراز احساسات برای یه نفر، چه احساس؟ خیلی وضعیت استثنایی است که دیگه الان نداشتیم و نداریم دیگه، اصلا یه همچی چیزی دیگه هم اتفاق معلوم نبیافته، تا ظهور آقای امام زمان علیه السلام معلوم نیست یه همچین اتفاقی بیافته، اینجور احساسات و اینجور. گفتن شما چه احساسی داری؟ امام فرمود هیچ، همین جدی هم فرمود، نشسته بود، شما چه احساسی داری؟ هیچ. خیلی خشک، خیلی بیمزه، خیلی بی عاطفه، خیلی همچین خشن
تو کاسه گذاشتم
برجک زدن مثلا هر چی تعبیر میکنه هیچ. این حالا من یا یادم نیست که بعدش دیگه چجور شد، یا اونی که الان به ذهنمه که این است که این خبرنگاری که اومد مصاحبه کنه دیگه اصلا دیگه تموم شد. چی بگه دیگه؟ چی اگه میگم خیلی الان من احساساتم خیلی الان نمیدونم چجوری کنترلش کنم، بگیرین منو که الان میخوام پرواز کنم، داش پروازم میکرد با به ملت سلام برسونید بگید من خیلی خوشحالم شما رو دوست دارم شما اینجور برای من فداکاری دارید. خیلی مهمه تو اون موقعیت، تو اون شرایط، تو اون وضعیت. یک کلمه فرمود هیچ. خب کسی که هدفش از اومدن به ایران حکومت بر مردم باشه، حکومت بر مردم، هدفش حکومت بر مردم باشه، میشه اینجوری حرف بزنه؟ اونم تو این وضعیت خودشو گم نکنه، حواسش پرت نشه، ته دلش ولو هدفش حکومت بر مردم باشه، حتما این و حکومت بر مردم رو وسیله میدونه. یه وسیله است، یه وظیفه‌ای پیدا کردیم و باید انجام بدیم. هیچ کس اطمینان نداشت که امام تو اون هواپیما که داشت میومد سالم به زمین برسه، نه اطمینان نداشت، اطمینان داشت که سالم به زمین نمیرسه. ما که یادمونه اینجوری بود، نمیشه، من میشه، من میذارم سالم بیاد امام ایران، هواپیمایی که مال ایناست، تو حکومتی که مال اوناست، مال زمانشا، این هواپیما تو فرودگاهی که مال ایناست، دشمنشونه، میخواد بیاد حکومت رو عوض کنه، اینو برش دارن بیارن، نمیشه، نمیشه. و اشتباه کردن، اشتباه کردن که گذاشتن این هواپیما بشینه زمین. ما همونجا میزدن منفجرش میکردن تموم شد میرفت دیگه. حالا نهایت شلوغ میشد به هم میرفت دیگه، اینجوری نمیشد دیگه. هرچی میشد دیگه اینجوری نمیشد که کلن اصلا عوض بشه حکومت. اگر ما هواهای نفسانی رو لحاظ کنیم، در نظر بگیریم، موقعی که میخوایم وظیفه رو تشخیص بدیم، موقعی که میخوایم بفهمیم چه کاری درسته چه کاری غلطه، چه کاری باید چه کاری نباید، اینا رو در نظر بگیریم، به حق نمیرسیم، تشخیص درست نمیدیم. اما اگر خدا رو در نظر گرفتی و بر اساس تقوای الهی نگاه کردی، در تشخیص درست تشخیص میدید. هر موقع خواستید بفهمید الان وظیفتون چیه، خواسته های شخصی و نفسانی خودتون رو در نظر نگیرید. یه سوال ببینیم، ما میتونیم منهای خواسته های شخصی و نفسانی تشخیص بدیم که حق کدومه؟ میشه، میشه. آیا حکومت ولی خدا بر مردم مشروعیتش به رأی مردمه یا نه؟ میخوایم خودمونو بذاریم جای کسی که هیچ هوای نفس نداره. نمیخواد ما هوای نفس نداشته باشیم ها، هوای نفس داریم، پر مملوک، دلمون مملوک و از محبت‌های غیر خداست. اما اون وقتی که میخوای تشخیص بدی و وظیفه رو تعیین کنی بفهمی الان چه باید، که اون موقع اینا رو در نظر نگیر. خدا رو در نظر میگیره، تقوای الهی رو در نظر میگیره. میشه، فقط توجه میخواد. همین آدم باید توجه کنه، مربی میخواد تو آدم رو هی مرتب توجه بده، توجه بده که حواست رو جمع کن. الان غیر خدا رو در نظر گرفتی ها. یک کسی اهل کرامت بود، خدمت پیغمبر اکرم رسید یا امام صادق علیه السلام، عرض کرد که بله حضرت عرض کردن که این اهل کرامت و کارهای عجیب و غریب انجام میده. حضرت گفت بگید بیاد، و اومد و بهش گفتش که خب چیکار میکنی؟ این دستشو تو هوا گردوند و مشت کرد و بله حضرت دستشو تو هوا گردوند و مشت کرد و این گفته بود که من میتونم غیب‌گویی کنم. حضرت گفت بگو تو مشت من چیه؟ این مثلا حالا یه نگاهی کرد و چشمشو بست و بر رفت و اون کرامت داشت دیگه، اهل کرامت های چیزی بود، کارهای خارق العاده انجام دادن. یه گشتی تو عالم زد و گفتش که تو دست شما تخمه یه خرمگسی است که در قاره کجا، در نمیدونم چیشیه کجا زندگی میکنه، و اون خرمگس شما دستتو بردی، اون تخمش کرده، اون تخمش رو برداشتی آوردی دستت. حضرت دستشو باز کرد و گفت درست گفتی، چون حضرت دیگه کرامتش از این بیشتر بود دیگه، میتونست این کارا کن. گفت درست گفتی. حضرت بهش گفت چی کار کردی که به اینجا رسیدی که میتونی اینجور ببینی و همه این با. گفت هرچی نفسم گفت باهاش مخالفت کردم، هرچی دلم خواست باهاش مخالفت کردم، به اینجا رسیدم. حضرت بهش فرمود که خب حالا مسلمان شو. گفت نمیشم. گفت مگر نگفتی هرچی نفسم گفت باهاش مخالفت کردم؟ یه توجهی کرد، دید راست میگه، خود دستش بهش گفت مسلمان نشد. گفت مسلمان شدم. گفت مسلمان شدم. دوباره حضرت دستشو گردون تو آسمون و گفت حالا بگو تو دستم چیه. این هی نگاه کرد گفت دیگه نمیتونم بگم، گفت نمیبینم. بعد سوال کردن که این قبلش که مسلمان نبود که میدید چشمش، شما چه کرامتی بود که تا شهادتینو بر زبانش جاری کرد و مسلمان شد دیگه چشمش نمیبینه؟ حضرت فرمود که این قدرتی رو که خدا به این در دنیا داده بود به خاطر اون زحماتی که کشیده بود و ریاضتهایی که در این عالم کشیده بود و مخالفت با نفس کرده بود، خدا اجرش رو تو همین دنیا قرار داده بود، پاداشش تو همین دنیا بود، آخرت خبری نداشت، نبود دیگه، چیزی بهش نمیدادن. حالا که شهادت اینو جاری کرد بر زبانش و مسلمان شد، همه اینها ذخیره شد برای آخرتش و قبر و قیامتش. اولش توجه نداشت که تا گفت مسلمون شو گفت نه نمیشن. بعد که بهش توجه دادن که تو خودت گفته بودی که من مخالفت با نفس میکنم، حالا هم مخالفت با نفس کن. نه اینکه ما نمیخوایم، نمیفهمیم، نمیتونیم مبارزه با نفس کنیم، بلد نیستیم، باید یاد بدن به ما. سوال اینه، یه ظاهر داره این سوال، یه باطن داره. ما اگه به باطن این جواب این سوال برسیم، تا ما هواهای نفسانیمون رو کنار نذاریم نمیتونیم جواب واقعی این سوال رو پیدا کنیم. کسی که در رأس حکومته، ازش سوال کنی آیا مشروعیت حکومت شما به رأی مردم، میگه نه خیر، مردم چه کارن؟ بی خود میکنن، مردم هیچ کارن، من ولی خدام، حکومت خدا بر مردم ربطی به مردم نداره، منم ولی خدام، یا نایب ولی خدام مثلا، مردم هم هیچ کارن، باید گوش حرف گوش کنن، فقط باید اطاعت کنن. کسی که خودش در رأس حکومته علل قاعده باید اینجوری بگه، چون منفعتش اینه، منفعت داره. اما وقتی حساب میکنیم که میگیم خب مشروعیتش به رأی مردم یعنی چی؟ مشروعیت یک لغت فقهیه، یعنی جوازش، حرام نبودنش. یه کارای حرامه، یه کارای حرام نیست، حلاله، جایزه، مباحه. یه کارای واجبه، حرام نیست. آیا حکومت ولی خدا، ولی خدا بر مردم، حکومت ظاهری ها، حکومت ظاهری حتما باید با رأی مردم باشه؟ اگه مردم بهش رأی دادن، خب بر او جایز میشه که بیاد حکومت کنه، یا بفرمایید واجب میشه. اما اگر مردم بهش رأی ندادن، گفتن اما نمیخوایم تو بیای، ولی خدا هستی، پس خودت، ما نمیخوایم تو بیای بر ما حکومت کنی، آیا هنوزم جایزه یا واجبه بر او که بیاد و به زور بر اونها حکومت کنه، یا حرامه، بر ولی خدا حرامه که بیاد بر مردم به زور حکومت کنه؟ یه سوال خیلی مهمیه، یک سوال جدیه و مطرح. اگر ما اون خواسته های نفسانی خودمون رو در نظر نگیریم، اینجا میتونیم راحت جواب بدیم که اگر بگیم که ولی خدا، ولی خدا نمی شود مگر اینکه مردم بگویند و بخواهند، این حرف غلط. همه مردم یه طرف بگن ما تو رو قبول نداریم، به امیرالمومنین علیه السلام بگن ما اصلا تو رو قبول نداریم، این موجب میشه که دیگه امیرالمومنین ولی خدا نباشه؟ نه، چه ربطی داره؟ همه مردم بگن ما تو رو قبول نداریم، همه مردم دارن اشتباه میکنن. اگه همه مردم جمع بشن، یه گوهری شما داری، بگن این گوهر دست شما، این یه سنگ بی ارزشیه، این گوهر تبدیل میشه به یه سنگ بی ارزش؟ نه، واقعیت که تغییر رو نمی کنه، عوض نمیشه. اما اگر که خدای متعال بفرماید که ای ولی من، که رأی مردم دخالتی در این که تو ولی من باشی و من تو رو قبول داشته باشم و صلاحیت حکومت بر مردم رو داشته باشی نداره، رأیشون هیچ دخالت نداره، تو صلاحیت داری که بر مردم حکومت کنی و بر مردم واجب است عقلن، شرعن، فقهن، نقلن که از تو حمایت کنن، به تو رأی بدن، و از تو تبعیت کنن. اما اگر مردم به این وظیفه واجب و الهی خودشون عمل نکردند، معصیت کار شدند، نافرمانی کردند، حالا یا به خاطر اینکه سوء انتخاب دارند، یا به خاطر اینکه جهالت دارن، نادانن، نمیفهمن، تبلیغات دشمن قویه، هرچ میگن ما تو رو نمیخوایم، یا میگن ما تو رو ولی خدا نمیدونیم، ما اینکه ولی خداست ها، یا میگن ولی خدا هستی، ما نمیخوایم ولی خدا حاکم بر ما باشه، حکومت بر ما کنه. آیا جایزه بر ولی خدا که بیاد حالا حکومت کنه با اینکه صلاحیتش هم داره ها؟ اصلا غیر او نباید بیاد حکومت کنه بر مردم، حرامه. اگر کسی اومد و با رأی مردم به غیر ولی خدا بر مردم حکومت کرد، حکومت اون فرد بر مردم غصب ولایت، غصب حکومت حقه ولی خداست. ولی در این حال برای ولی خدا حرام است وقتی مردم نمیخوان به زور بیاد بر اینا حکومت کنه. وقتی مردم معصیت کارند، نافرمانند و غیر او رو انتخاب کردند، حرام است، حق ندارد، جایز نیست شرعاً که بیاد بر اونها حکومت کنه. چرا؟ چون حکومت کردن بر مردم که هدف نیست. اولیاء خدا اومدن که بر مردم حکومت کنن، اولیاء خدا اومدن تا مردم رو هدایت کنن. البته یکی از وسائل و ابزاری که در جهت هدایت مردم لازمه و مؤثره و مفید به عنوان یک وظیفه واجب، حکومته. منتها کدوم حکومت؟ حکومتی که با زور این میتونه هدایت کنه؟ نه، حکومتی که با رغبت مردم توأم باشه، همراه باشه، مردم دوست داشته باشن، نه اینکه بترسن. همه مردم؟ نه، اکثریت مردم. این قانون عقله، رأی اکثریت. اگر اکثریت مردم خواستن، اقلیت باید تبعیت کنه، باید تبعیت کنه. رأی اکثریت رو باید اقلیت تبعیت کنن. تبعیت کنن یعنی قبول داشته باشن؟ نه، اقلیت امیرالمؤمنین رو قبول داشتن، خونه نشین بودن. اما فرض میکنیم، البته ها که همچین چیزی هم نبوده، فرض میکنیم اکثریت ابوبکر رو انتخاب کردن، که نبوده، اینجا به زور رأی گرفتن. ولی در این حال اگر اینجور شد، حق با این اقلیته، ولی این اقلیت باید خونه بنشینن و 23 سال باید تو خونه بشینه. میشینه. چرا؟ مگه حقش نیست که به حکومت برسه؟ چرا حقشه؟ مگه اینا غاصب خلافت و حکومت نیستن؟ چرا غاصبه؟ صلاحیت ندارن اونا. تا وقتی علی هست اونا هیچی هم. نه یه چیزی هم مقایسهشون کنیم، هیچی هم. اما تا وقتی مردم بیدار نشدن، مردم فهم پیدا نکردن، شعور پیدا نکردن، امام زمانش هم که باشه باید غایب بشه، باید غایب بشه. اگر امام زمان بیاد، مردم دنیا اکثریت بهش رأی میدن تا بیاد؟ اگه رأی نمیدن، نمیاد. چرا؟ چون حکومت بر مردم منهای رأی مردم حرام است. نه اینکه به هر کسی که مردم رأی دادن حکومت او جایزه و درسته، نه، اگه او صلاحیت حکومت بر مردم نداشته باشه هم مردم معصیت کردن هم او معصیت کرده. تنها ولی خداست که اگر مردم بهش رأی دادن هم مردم وظیفه عمل کردن هم او واجبه بهش که بیاد و این وظیفه رو عمل کنه. هدایت مردم با زور زوری نیست، هدایت زوری نیست. بله ایجاد مقدمات برای هدایت مردم این لازمه، این لازم، هر مقدمه ای رو که لازم داره. اگر یکی از مقدماتش تشکیل حکومته، اما اگر که تشکیل حکومت موجب میشه که مردم بری میشن، متنفر میشن از دین و اسلام و خدا و قرآن و از هدایت دور میشن، فلذا این که عرض میکنم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه امتحانشو خوب پس داد، از اول خوب اومد تو میدون. گفتن چه احساسی داری؟ گفت هیچی، اصلا من با احساس شروع نکردم. اینجور نیست که خوشم میاد مردم برام مثلا صلوات بفرستن و برام تعظیم میکنن و تعریف میکنن و تمجید، خوشم میاد، نه، برای احساس نیومده است. وظیفه الهی خودم تشخیص دادم بیام اومدم. فلذا در پاسخ به همین سوال ببینید امام چی فرموده در صحیفه نور جلد 10 صفحه 181، می‌فرماید ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. آیا جایز است که ولی خدا خودش را تحمیل کند بر مردم و حکومت تحمیلی؟ ما بنای بر این نداریم، ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. خب بنای بر این نداری، حالا آیا جایزه یا جایز نیست؟ خب شاید جایز باشه، حالا شما بنای بر این نداری. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملت هستیم، ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت میکنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملت ما چیزی را تحمیل کنیم. چی شد؟ چطور راحت به این خوبی فهمید، میفهمه این مسائلو؟ سوال مشکلیه ها، خیلی سخته، خیلی سوال سختیه. خیلی راحت تفکیک میکنه اینا رو که آقا حقانیت ما با مشروعیت حکومت ما با هم فرق داره. حقانیت ما در حکومت کردن بر مردم با مشروعیت ما در حکومت کردن بر مردم وقتی مردم رأی ندادن به ما، این دوتا با هم فرق داره. حقانیت داریم، حق با ماست، مردم دارن اشتباه میکنن به ما رأی نمیدن، اکثریت دارن اشتباه میکنن به ما رأی نمیدن، اما حالا که رأی نمیدن حالا دیگه وظیفه نداریم ما، دیگه حالا جایز نیست ها. چرا جایز نیست؟ چون لحظه به لحظه مردم از هدایت دور میشن، لحظه به لحظه تنفر مردم بیشتر میشه. حالا این قانون اگر کسی اینجوری این قانون رو فهمید، این حکم خدا رو فهمید، این حق رو درست فهمید و درست بیان کرد، تمام و اکثریت مردم ازش حمایت میکنه، اکثریت مردم بهش رأی میدن، میگن ها این خوب میفهمه، این درست داره میگه، حقایق رو درست فهمید. این نمیخواد تحمیل کنه، این نمیخواد دیکتاتوری کنه. اکثریت مردم بهش رأی میدن، جون میدن. رأی میدن چیه؟ جون میدن واسش. اما اگر کسی اینو نفهمی، دید اگه بخواد این حرفو بزنه، حکومت خودش در رأس حکومت، بخواد بگه حکومتی که بدون رأی مردم اعتبار شرعی و قانونی نداره، خیلی کار خراب میشه، بعد بیاد پایین. چشم. بعد گفت نه خیر، رأی مردم دخالتی ندارد. همون چندتایی هم که بهش رأی میدادن اونم دیگه بهش رأی نمیدن. یعنی معیار وارون است. اگه میخوای که اکثریت بهت رأی بدن، یعنی این عملا هم اینجوریه، اگه میخوای مقبولیت پیدا بکنی باید برای مردم حساب باز بکنی. اگه حساب باز کردی مردمم برات حساب باز میکنه. اینجور نیست که اگه برای مردم حساب باز کردی از حکومت سرنگون میشی، نه، در حکومت استوار میشی، برقرار میمونی. اینه که حکومت با ظلم نمیمونه اما با کفر میمونه. کافر ولی ظلم نمیکنه، حق مردم رو رعایت میکنه، میمونه این حکومت. حکومت کمونیستی کوبا، تمام دنیا کمونیستی ور افتاد، این هنوز داره حکومت. کفرم هستی، کفرم هست، کفر مطلق. کمونیست دیگه هستن، دهری هن اینا، خدا معتقد نیستن. پس این مسئله مقبولیت و مشروعیت، مقبولیت مردمی دخالت داره در مشروعیت. یعنی اگر شما مقبولیت داشتی به عنوان ولی خدا، حالا چه معصوم چه غیر معصوم فرق نمی کنه، ولو امام معصوم باشه، بعضی میگن که به امام معصوم دیگه چی کار داری؟ برای امام معصوم تعیین تکلیف میکنی؟ و برای خداش هم تعیین تکلیف میکنی؟ اون بخاری روشنه؟ گفتم نکنه من دارم پرت و پلا میگم به خاطر نیست که هوا گرمه. برای خدا هم تعیین تکلیف میکنی؟ قوانینی رو که عقل حکم میکنه بهش، خدا هم از اون قوانین سرپیچی نمیتونه بکنه. خدا میتونه اجتماع نقیضین به وجود بیاره؟ محاله. خدا هم نمیتونه. خدا میتونه کسی که استحقاق بهش رفتن داره ببره تو جهنم؟ نمیتونه. میتونه کسی که استحقاق جهنم رفتن داره و استحقاق واقعی جهنم رفتن ها، یعنی سوء انتخاب داره، نمیخواد ببره تو بهشت؟ امکان نداره، نمیتونه، نمیتونه. خدا میتونه وعده‌ای بده خلاف وعدش عمل کنه؟ نمیتونه. خدا میتونه ظلم کنه؟ نمیتونه. برای خدا داریم تعیین تکلیف میکنیم دیگه. خدا میتونه کارهای بد انجام بده؟ نمیتونه. خدا میتونه مخلوق بشه؟ میتونه یه سنگی بسازه که خودش هم نتونه بلند کنه؟ نمیتونه، نمیتونه. همه این نمیتونه ها یعنی خدا قادر است، خدا عالم است، خدا حکیم است، خدا حی است، خدا. این نمیتونه ها صفات سلبیه است. همونطوری که خدای متعال صفات ثبوتیه داره، صفات سلبیه هم داره دیگه. خدا قادر است یعنی جاهل، یعنی عاجز، نیست. عالم است یعنی جاهل نیست. این نیستم داریم دیگه. بگیم خب یه چیزایی هست که خدا نداره، مثلا عجز خدا نداره، پس خدا کم داره چون عجز نداره. بگیم کمبودش رو جز شما جبران کردید تا دلت بخواد شما عجز داری، مال شما، خدا تفضلش زیاده. خدا جهل نداره، خب نوازم داشته باشه، جهلش مال شما. برای امام معصوم هم تعیین تکلیف میکنیم، نه ما تعیین تکلیف میکنیم، خدا تعیین تکلیف میکنه، یعنی حق. اگر چیزی حقه امام معصوم میتونه تخطی کنه ازش؟ محال ممکنه، نمیکنه. چرا؟ چون ما عدلیه هستیم، ما شیعه هستیم، ما سنی اشعری مذهب چه نیستیم. اشعری ها میگن که خدا هر غلطی بخواد میتونه بکنه، ما شیعه ایم، ما میگیم نه، خدا و اولیاء خدا اینا هیچ وقت کار غلط نمی کنه. اینها هیچ وقت کار غلط نمی کنه، هر کاری میکنن بر اساس حق. علیان مع الحق و الحق مع علی. اگر رسیدیم به این که حق اینه، حتما حضرت علی هم طبق همین حق عمل میکنه. این تعیین وظیفه واسه حضرت نیست، کشف وظیفه حضرت احسن، کشف وظیفه حضرت. ما میفهمیم نه تعیین وظیفه، ما که شارع نیستیم، که ما مشرع نیستیم، ما میفهمیم که حضرت این وظیفه رو داره، اینجور عمل میکنه.
که ما بدونی که بگیم دوست دارم اینها، بگیم که درست این است،
درست این است.
اما اگه بخواییم واقعا واقع بین باشیم، بعد بگیم که تشخیص من از درست این است.
بله، حالا اون یه بحث دیگه است، اون در مقابل این که بگیم که مثلا من دوست دارم دلم میخواد نیست. اون تو مرحله تشخیص شما رفتی که حالا تشخیص درست چیه غلط چیه، بعد اون وقت میگی حالا تشخیص من از حق این است. اون من غیر از این من است که الان داری میگی. اون نه، اون اب نداره. میگه تشخیص من به نظر من، به نظر من حق اینه. اون خوبه، اون اشکال نداره. اون در حقیقت یک نوع توازوه، حتی توازوه، شکست نفسیه و احترام قائل شدن برای نظرات دیگرانه، حرمت نگه داشتن نظرات دیگرانه. نه اون خوبه. حالا اجازه بدید، وقت که نداریم، یک ساعت شده، من این یه تذکر آخری رو راجع به این مباحث عرض کنم. تذکر این است که اینطور نیست که فکر کنید که ما خوشایند نفسانی و هواهای نفسانی و این دوست داشتنها، پسندها، اینها رو نباید در نظر بگیریم در هنگام تشخیص وظیفه. نه، اینم درست نیست. گفتیم در هنگام تشخیص وظیفه اینها رو شما ملاک قرار ندید، بر اساس اینکه دلم میخواد، خوشم میاد. نه، حق این است، ولی نه اینکه اینها رو هیچ در نظرم نگیری. چطور؟ مثلا فرض کنید شما تشخیص میدی الان خسته شدی، احتیاج داری به اینکه استراحت کنی، احتیاج داری به سرگرمی، باید یه خورده وقت تو تلف کنی، اسمش هم میذاریم بخت طلب کردن، اب نداره. تشخیص دادی ها، یعنی فکر کردی، حساب کردی، دیدی الان موقع وقت طلب کردنه، الان موقع بازی کردنه. باید بری خود بازی کنی، هواخوری کنی، باید بری خود گردش، تفریح، سرگرمی، یللی تللی. همین این حق ها، این حق از حق جدا نشدی. الان وقت درس نخوندنه. اینجور نیست که حالا کسی که اینجوری شد دائم شب و روز درس بخونه، دائم شب و روز کنه، یک اصلا خوابم خوابش نمی کنه مگه خوابش بره؟ نه، اینجوری نیست. هر چیزی در جای خودش. کسی که بر اساس هواهای نفسانی تشخیص وظیفه نمیده، بر اساس حق یعنی عدل تشخیص وظیفه میده. عدل یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای واقعی خودش. به موقع میخوابه، به موقع درس میخونه، به موقع ورزش میکنه، به موقع تفریح میکنه، به موقع جوک میگه و میخنده. بعضیا اینقدر اینها عبوسن قمتریرن و به قدری اینها برزخن و اخموان که بعضی بله نه فقط اینجورن، بلکه اصلا با کسانی هم که اهل شوخی و مزاح و تفریح و گردش و سرگرمیان، با اینا اصلا میونشون خوب نیست و میگن اصلا اینا خلاف دارن میکنن، اینا خلاف شرعه. نشستی تخمه پوست میکنی؟ شب اول قبل بهت میگم چی رو میگی؟ نشستی شیرینی میخوری؟ وا ویلا وا نفسا. نه اونو حالا نگفت، مخطرناک. فوتبال بازی میکنی؟ بازی میکنی؟ برو دنبال بازی، تو هنوز آدم نمیشدی، آدم بشو نیستی. چقدر از این از اینجور آدم ها داریم؟ جوک میگین؟ جوک؟ بح. حدیث بخونید، قرآن بخونید. بابا خوندیم، حدیثامونو خوندیم، قرآنامونم خوندیم، حالا نشستیم داریم جوک میگیم. روزه که نخوندی، روزهات هم بخون. بابا روزمونم خوندیم، کتابای مطهری از دم از اول تا آخرشو خوندی؟ نه هنوز نه. اونا رو بخون. بابا اونا رو هم خوندم، حالا میخوام یه خود تفریح کنم. خسته شدم، خسته شدم. این خلاف شرعه. اگر کسی اینجور فکر کنه و اینجور نظر بده و فکر کنه که این درسته، این خلاف شرع کرد، شرع رو نشناخته، یعنی هواهای نفسانی خودشو دخالت داده. هوای نفس اینجا کجاش دخالت کرده که اینجوری میشه آدم؟ هر کی تونست بگه چی میشه که آدم اینجوری نظر میده؟ میگه تفریح نکن، سرگرمی نداشته باش، ورزش نکن، گردش نرو. چی شده که حقو در نظر نگرفت؟
توجه به عدم یعنی معلومات الهی مشغولات شرمنده.
بله
انسان رو
منیتش اجازه نده. کدومه؟ کدوم قسمت منیتش؟
قسمت
شخص. چی گیرش کجاست؟ کدوم نفسش؟ کدوم هوای نفسی که اینجا گیر داده؟ آدم خوبی هم هست، آدم خوبی هم هست. یه کسی رو میشناسم از اولیاء خدام هست، شخصیت بزرگی هم هست که اگر اسمشو ببرم دیگه منو دیگه از این وقت قبول نمی کنیم اصلا حرفای منو. میگید این نمیشه و فلان. خیلی آدم خوبی ولی اینجوری
بختش
حفظه برتری جوریش.
ببینید یه چیزی رو نفهمیده، یه چیزی رو رعایت نکرده، اون چیه که رعایت نکرده؟ راجب خودش هم همینطور، فقط نسبت به شما اینجوری نمیگه که شما نکنید، چون خودش هم نمیکن. یک ذره نخندیده در عمرش مثلا، یا
یه حالتش هست که منطقیه، ممکنه ژنتیکی باشه خودش هم اینجوره فکر میکنه برگم باید این
بوده. عجله میکنه، عجله هم کار شیطونه، میخواد زود به مقصد برسه، میخواد زود به مقصد برسه. خیال میکنه اگر مثلا تفریح نکنه، تعطیلی نداشته باشه، سرگرمی نداشته باشه، همش کار، همش نماز، همش روزه، همش فشار، همش مطالعه، این زود به مقصد میرسه، زود به خدا میرسه. دیگه نمیدونه خدا همینجاست، تو همین کارا، همینجا خدا رو در نظر بگیر، ورزش کن برای خدا، گردش برو برای خدا، مسافرت برو برای خدا، مطالعه کن برای خدا. اگر همینجا مطالعت رو به اندازه انجام دادی، این خداست. اگه زیاده روی کردی شد شیطان. کجا میخوای بری؟ کی میخوای بریزی؟ خدا کجاست؟ جایی نیست که خدا که بگی من برم بهش برسم. خدا رو نشناخت، عوضی گرفت. این عجل است، عجله کار شیطانه، یعنی او میخواد به یه مقامی برسه. کجا؟ تو دنیا میخواد به یه مقامی برسه، میخواد زودتر مثلا مرجع تقلید بشه. واقعا به خدا نمیخواد برسه، چون از خدا رو نشناخت. این میخواد زودتر بشه از اولیاء خدا، همه بگن به 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 به، ببین چه ولیی داره خدا، این از اولیاء خداست. یک استخاره های انجام میده، یک استخاره های انجام میده، تا اون ماف ضمیر تو میگه. تا هم فیها خالدونشو بیان میکنه، این میخواد به اینجا برسه، میخواد به اینجا برسه که دستشو که تو هوا میگردونه مثلا چی بگه، قیب گویی کنه. از این کارا، اینا تمامش بازی های شیطانه، تمامش بازی های شیطانه. این نمیخواد به خدا برسه. خدا رحمت کنه حضرت امامو قدس الله نفسه الشریف، در این سفارشی که به پسرش نوشته داره، وصیتی که کرده، هر کجا هر چی از امام گیرتون اومد بخونید، مطالعه کنید، فیلمش بود تماشا کنید، گوش کنید، ضرر نمی کنید، همش مفیده. تصویری که الان در ذهن شما از امام ممکنه درست کرده باشه، اینا رو بدش کنید، همه رو بذارید کنار، تمام نادیده بگیرید. عمل کرد چی شد، چش اینا رو همه رو بذارید کنار، فقط برید گوش کنید حرفا، ببینید چی بود، چی میگفت. به آست احمد، مرحوم آست احمد سفارش میکنه، میگه دنبال مقام نباش، نه مقام دنیا نه مقام آخرت، دنبال مقام اصلا نباش. چقدر دقیقه. حالا یا ما ندیدیم کس دیگر رو، یا نشنیدیم آدم ندیدیم، یا به نظر ما این یه اعجوبه‌ای بود، یه استثنائی بود، کمتر اینجوری پیدا می شد که تا اون آخر کارو. البته بودن یه کسانی مثل فرض بکنید حاج مد اسماعیل دولابی، مقامات بالایی داشت، جاهایی رو رفته بود، مقاماتی رو طی کرده بود، دنبال مقام هم نبود، دنبال هیچی نبود، جز اونایی بود که عملاً قولاً قلباً به همه چی پشت پا زده بود، به همه چیز دنیا، دلش یک ذره محبت دنیا نبود. اما خب این که یه ملا، یه حاکم، آخه ایشون هیچی هم نداشت، هیچ کاره هم بود، نه علم داشت نه قدرت داشت، ولی امام هم علم داشت، یعنی در رأس علما مرجع تقلید، در رأس حکما، در رأس نمیدونم قدرت، حکومت، رهبر، همه چی. وقت اینجوری که میگه ما بنای بر تحمیل نداریم، ما حق نداریم، اسلام به ما اجازه نداده، من نگویید این من، من شیطان است، هر چه میکشیم از این من میکشیم، نه نمیزن، همین حرفش هم نمیزنم، همین حرفش هم ما نشنیدیم کسی بزن، شما همین حرف
خوب من تو
هر کجا که جای فداکاری و ایثار بود، از جان گذشتن بود، خودش رو در معرض خطر قرار دادن بود، میگفت من، اونجاها میگفت من هستم، میخواید تیر بزنید من هستم، میخواید منفجر کنید من هستم، موشک انداختن گفتن فرار کنیم، گفت همه فرار کردن، گفتن نم، گفت من هستم، من میگفت اونجایی که کی الان میخواد باید بره روی این مین، گفت من هستم، منو اینجاها بگو، اب نداره، اینجاها جایی که موقع فداکاریه و از خود گذشتگیه، هی بگو من. بله، اما اون موقعی که وقت چیزی دادنه که میخوان یه نعمتی یه چیزی بدن، پولی تقسیم کنن و عیدی بدن، هی نه، یا بگو من تو صف وایسا، بگو این بغل دستیم اون بغل. اون جریانی که نقل میکنن در جنگ در زمان پیغمبر اکرم که چند تا بودن در حال شهادت بودن، همه هم تشنه بودن، آبو دادن به اولی، گفت من نه، بذار بغلی بخوره، داد به دومی، اونم گفت من نه، داد به سومی، گفت من تا این نخوره منم، رفت تا آخری رسید که به آخری شهید شده بود، همینجور برگشت، برای هیچ کدوم آخری نتونستن بخوره. اونجاها که موقعی که هیچ آب میدن، اما وقت شهادت بگو من، از خود گذشتگی بگو من، تو زندگی ما همه اینا هست دیگه. بعد میگن که بحث بکنید راجب نمیدونم زن و شوهر که اینا اختلافاتی که دارن فلان، همینا حلش میکنه، همه رو حل میکنه، هر کجا یه مالی نمیدونم نعمتی چیزی دارن تقسیم میکنن، بگو او، هر کجا یه بلایی مصیبتی تقسیم میکنن، بگو من دیگه. اگه یک ذره اختلاف تو خونه پیدا شد، هیچ اختلاف به وجود نمیاد، نه خیال کنه او وقت هرچی بلا هست میدن به تا، نه خیلی هم اتفاقا کار درست میشه، اون زندگی شیرین ترین زندگی میشه، شیرین ترین زندگی میشه. دیگه توضیح بیشتر از این حالا انشالله باشه برای بله. اینو بعدن ایشون براتون میخونن، ببینین که با ایشون یه مباحثه باید مباحثه هم بکنید دیگه، اینا به صورت سخنرانی و منبر نیست، اینا به صورت جلسه و کلاس و درسه، اینا احتیاج به مباحثه هم داره، هر کجاش که کم و کسی چیزی احساس میکنید یه مباحثه هم با رفقا بکنید که انشالله اون کم و کسیش هم برطرف شه. و صلی الله علی محمد و آله.